ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. نشست قدرت‌های جهانی و کشورهای عربی درباره بحران سوریه امروز در نیویورک برگزار می‌شود. ارتش آزاد سوریه دو شرط برای آزادی گروگان‌های ایرانی تعیین کرد. و دادگاه مسکو دختران گروه پانک را مقصر شناخت. پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و شماری از کشورهای عربی به همراه ترکیه امروز جمعه در نشستی که در نیویورک برگزار خواهد شد درباره آینده سوریه به گفتگو می‌نشینند. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل گفته است این نشست به پیشنهاد او برگزار می‌شود و اعضای شورای امنیت و نمایندگان ایران و عربستان سعودی نیز به آن دعوت شده‌اند. نشست امروز نیویورک یک روز پس از آن برگزار می‌شود که سازمان ملل مأموریت ناظران خود را در سوریه دو هفته پیش از اتمام رسمی آن پایان داد و اعلام کرد این ناظران تا چند روز دیگر سوریه را ترک می کنند. ارتش آزاد سوریه، مهمترین گروه مخالفان مسلح بشار اسد، اعلام کرد 48 گروگان ایرانی را در صورتی آزاد می کند که جمهوری اسلامی حقوق و شأن مردم ایران را محترم شمارد و برای توقف کشتار در سوریه تلاش کند. مالک الکردی، جانشین فرمانده ارتش آزاد سوریه، در گفتگوی اختصاصی با تلویزیون فارسی صدای آمریکا همچنین گفت که این گروگان‌ها از فرماندهان سپاه پاسداران ایران هستند و مدارک این ادعا هم به کشورهای غربی ارائه شده است. این 48 ایرانی حدود دو هفته پیش در حومه دمشق ربوده شده بودند. دادگاهی در مسکو روز جمعه اتهام اوباشگری سه دختر فمینیست را که در یک کلیسا علیه پوتین شعار داده بودند تایید کرد و آنها را مقصر شناخت. این سه دختر که عضو یک گروه موسیقی پانک هستند 21 فوریه حدود 6 ماه پیش با حضور در کلیسای مسیح نجات بخش در مسکو ناگهان به روی صحنه پریدند و علیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شعار دادند. انتظار می‌رود مجازات این سه نفر شامگاه امروز اعلام شود. شماری از نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل بازداشت این سه تن را محکوم کرده و آنها را زندانیان عقیدتی خواندند. مقام‌های قزاقستان می‌گویند بامداد جمعه در درگیری میان ماموران امنیتی و افراد مسلحی که تروریست خوانده شدند 9 تن از شورشیان در روستایی در نزدیکی آلماتی کشته شدند. به گفته سخنگوی دادستان کل قزاقستان درگیری زمانی آغاز شد که این افراد به سوی ماموران امنیتی که به آن روستا رفته بودند تیراندازی کردند. این مقام قزاق همچنین گفت که در این تیراندازی‌ها به هیچ یک از شهروندان غیر نظامی آسیبی نرسیده است. رهبران مذهبی روسیه و لهستان روز جمعه در ورشو با امضای سندی از مردم دو کشور خواستند که خاطرات تیره ای را که از یکدیگر دارند ببخشند. در این سند که به امضای اسقف اعظم کریل رهبر کلیسای ارتدوکس روسیه و اسقف یوزف میخالیک رهبر کلیسای کاتولیک لهستان رسیده آمده است، ما از ایمانداران می‌خواهیم که بی‌عدالتی‌ها و تمامی خطاهایی را که علیه طرف دیگر انجام شده ببخشایند. رهبر دینی روسیه بالاترین مقام دینی این کشور است که از دوران پس از جنگ جهانی اول به لهستان سفر می کند. و سرانجام این که تیراندازی ماموران پلیس آفریقای جنوبی با معدنچیانی که دست به اعتصاب زده بودند روز پنجشنبه بیش از 30 کشته بر جای گذاشت. به گفته وزیر پلیس آفریقای جنوبی در این درگیری ها صدها تن زخمی شدند و شمار کشته شدگان هم رو به افزایش است. این کارگران در اعتراض به پایین بودن دستمزدشان در نزدیکی معدن پلاتین در شمال غربی این کشور اعتصابی دو روزه برگزار کرده بودند. در ساعت 18:50 به وقت تهران هستیم. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
صفر صفر 42 02 21 12 24 54. سلام میکنم به شما، نیوشا بغراتی هستم، یک بار دیگه در یک عصر جمعه دیگه، در حالی که حدود 5 دقیقه رو پشت سر میگذاریم از 6 عصر تهران، همراه هستم با شما در یک برنامه زنده دیگه، در یک ساعت ششم دیگه، تا این بار سری بزنیم به شمال غربی ایران. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید، همراه باشید با ساعت ششم. روز شنبه 21 مرداد ماه 1391 یک بار دیگه اتفاق افتاد. ساعت 4:53 بعد از ظهر به وقت محلی، این بار در نزدیکی اهر در آذربایجان شرقی، تا هزاران زندگی یک بار دیگه دست خوش خشم زمین بشه. زمین لرزه‌ای به بزرگی 6.4 در مقیاس ریشتر تا بار دیگه ایران رو داغدار غمی دیگه کنه. و این بار گویا زمین خشمناک به یک لرزش مهیب هم قانع نبود. لحظاتی از شوک اول نگذشته بود که لرزش دیگری با قدرت 6.3 در مقیاس ریشتر مکمل فاجعه اول شد. این بار در ورزقان، باز هم در آذربایجان شرقی، تا نام این استان ایران رو هم به سیاهه بلایای طبیعی اخیر کشور اضافه کنه. با 306 کشته، هزاران مجروح و مصدوم و 12,000 واحد مسکونی ویران، دامنه تخریب 245 روستا رو در بر گرفت با خسارات سنگین مالی. و برای این همه فقط چند ثانیه کوتاه کافی بود. و این چند ثانیه کوتاه البته بار دیگه در کنار تمام قصه های غمناکش دامن زد به بحثی آشنا: بحران مدیریت یا مدیریت بحران در ایران. در ایرانی که خاکش با فاجعه زلزله غریبه نیست و هنوز خاطره زمین لرزه های مرگبار رودبار و بم با حدود 70,000 کشته از ذهن شهروندانش پاک نشده. این بار هم واکنش به عملکرد مسئولین متفاوت بود. برخی مقامات جمهوری اسلامی رو آماج انتقادهای خودشون قرار دادند به خاطر اونچه واکنش دیر هنگام توصیف شد. در شرایطی که رئیس جمهوری ایران در سفر حج به سر می برد، رهبر جمهوری اسلامی یک روز بعد از زلزله پیام تسلیت فرستاد و 5 روز بعد از اون در سفری از پیش اعلام نشده عازم منطقه شد. رئیس مجلس هم البته 3 روز بعد از زلزله از منطقه دیدار کرده بود. بسیاری از انتقادها اما در این میان متوجه پوشش خبری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بود که به گفته منتقدان تا 2 روز بعد از زمین لرزه پوشش مناسبی از این فاجعه نداشت. از فاجعه‌ای که گذشته از صدمات جانی به گفته استانداری آذربایجان شرقی معادل 800 میلیارد تومان به منطقه خسارت مالی وارد کرده. 00420221122454 مدیریت بحران یا بحران مدیریت. این هفته در ساعت ششم میخوایم از شما بشنویم درباره واکنش‌های دولتی و حکومتی به زلزله آذربایجان و تمامی حواشی اون. پس تکرار میکنم: 00420221122454 در اختیار شماست تا زنده و مستقیم صحبت کنید با ما و با بقیه شنوندگان رادیو فردا. ایمیل ما هم مثل همیشه 6@radiofarda.com هست، عدد 6@radiofarda.com، تا پیام هاتون رو بتونیم برای بقیه شنوندگان به صورت زنده و مستقیم بخونیم. در صفحه فیسبوک ما، اگر در صفحه فیسبوک رادیو فردا رو تایپ بکنید و جستجو کنید، میرسید به صفحه فیسبوک ما. زیر پست مرتبط میتونید اونجا نظر خودتون رو درباره موضوع روز بنویسید. امروز در ساعت ششم جلال ایجادی مهمان ماست، از پاریس، جامعه شناس و عضو شورای شهر منطقه بنیوله در این شهر. آقای ایجادی عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
درود بر شما و درود بر همه شنوندگان عزیز رادیوی شما.
متشکرم از شما آقای ایجادی که حضور دارید در این برنامه. جناب ایجادی، اگر موافق باشید در ابتدای برنامه سری بزنیم به اهر، با یکی از شهروندان این منطقه که در حال حاضر در منطقه حضور داره، از روز اول هم اونجا بوده، از روز اول زلزله، و بشنویم در مورد وضعیتی که در حال حاضر این منطقه داره، برگردیم و بحث رو پی بگیریم. آقای الیار رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا به طور زنده از اهر. سلام میکنم به شما آقای الیار عزیز و ممنون که همراه مایید.
من سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
آقای الیار الان شما کجا هستید؟ میشه بفرمایید که کجایید؟
من در شهرستان اهر هستم، یکی از میدانهای شهرستان اهر که از خونه ها دور هست.
در چادر هستید الان در حال حاضر، درسته؟
بله در چادر هستیم.
چطور هنوز هم، یعنی شما بعد از گذشت نزدیک به یک هفته تقریبا 5 روز از زلزله همچنان در چادر؟
یعنی بله. هر روز یه تسلزهای میاد آدم، یعنی واهمه داریم که نمیتونیم تو خونه بمونیم، یه استرس روانی پیدا کرده، همه بیرون از خونه هستن.
خب آقای الیار میشه بفرمایید که
روانی ندارن؟
شما در زمان وقوع زلزله در شهرستان اهر بودید، درسته؟
بله من در اهر بودم.
و میشه توضیح بدید که چطور بود؟ از مشاهداتتون بگید زلزله وقتی که اومد واکنشتون چی بود؟ چی دیدید؟ وضع شهر چطور بود؟ میشه یه مقدار فضا رو توصیف کنید برای شنوندگان ما؟
موقعی که زلزله اومد همه شوکه شدن، همه جا داشت می‌لرزید، از در دیوار آجر و خاک و چطور بگم همه چیز داشت دیگه به حرکت در میومد.
آقای
واهمه داشتن، همه دیگه یه گوشی گوشتم بود که به همین زنگ می‌زدن ولی تلفن ها قطع بود، هیچ کس نمی‌تونست دستش رو بکنیم. تو همون وضعیت بودیم که زلزله دوم اومد.
بله.
همه سراسیمه بیواسه بیرون خیابون، چطور بگم تو خیابون ها، تو یه جاهایی که مثلا چیز نباشه، ساختمان نباشه، همینجا جمع شده بودن. بچه ها و خانوم ها داشتن گریه میکردن، وحشتناک بود.
آقای الیار میشه بگید که وضعیت امدادرسانی از همون ثانیه ها و دقایق اولی که زلزله به وقوع پیوست در شهرستان شما در شهرستان اهر چطور بودش؟ آیا همون روز اول ساعت اول در واقع گروه های امدادرسانی اومدن مستقر شدن؟ از کی امدادرسانی شروع شد؟
همون دیگه که عرض کردم خدمتتون، واسه مردم که شوکه شده بود، واسه امدادگران هم شوکه بود که ما تا حدود 2-3 ساعت اصلا من امدادگر ندیدم. بعد اون که خودشون رو جمع کردن به روستاها، به محله هایی که زیاد خسارت دیده بودن اونجا رفتن. ساعت های اول نه، بعد یکی دو ساعت دیگه امدادگرهایی که بودن رسیدن.
بعد از یکی دو ساعت اومدن. خب شما خودتون به عنوان یکی از شهروندان منطقه آسیب دیده اهر چطور برآورد میکنید امدادگری رو در این منطقه، در این فاجعه ای که اتفاق افتاده؟ چطور میزان امدادرسانی آیا به نظر شما رضایت بخش بوده به عنوان یکی از شهروندان منطقه؟
تو روزهای اول نه، چون حرف کردم خطرون شوکه شده بودن، مدیریت هم نداشتن، ولی الان دارن یواش یواش خودشون رو پیدا میکنن. به همه روستاها رفتن، به بعضی چادر دادن، به بعضی آب دادن، ولی بازم نیازها هستش که به اونجا برن.
خب آقای الیار عزیز ممنونم که همراه مایید. من از دوستان خواهش میکنم آقای الیار رو روی خط نگه دارید، ما با بقیه شنوندگان و با کارشناس برنامه‌مون هم یه صحبتی بکنیم، دوباره برگردیم سراغ دوست عزیزمون آقای الیار از شهرستان اهر تا بخوایم بیشتر بشنویم از وضعیتی که در حال حاضر حاکم هست بر منطقه زلزله زده اهر و سایر مناطق آذربایجان شرقی. 00420221122454 شماره تلفن ما هست در این برنامه و 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com ایمیل مستقیم ما تا بتونید نظراتتون رو مطرح بکنید در برنامه زندگی ساعت ششم درباره فاجعه‌ای که در آذربایجان شرقی اتفاق افتاده. امروز میهمان ما همونطور که گفتم از پاریس آقای جلال ایجادی هست، جامعه شناس و عضو شورای شهر بانیوله. خب آقای ایجادی شنیدیم صحبتای این شنونده دوست عزیزمون رو از اهر. شما با توجه به مدیریتی که در بحران اخیر آذربایجان شرقی شد، با توجه به قیاسی که میشه داشت با کشورهای دیگه چطور برآورد میکنید؟ میگن این دوستمون که بعد از 1-2 ساعت امداد رسانی شروع شده، زیاد نباید بد بوده باشه.
بله یه نکته مهمی که در گفتار دوستمون بود این بود که چندین بار صحبت از این کردن که شوکه شدن، استرس داشتن و نگرانی های شدید داشتن. یکی از به اصطلاح عوامل و یا به هر حال نتایجی که در این لحظه به وجود میاد وقتی که صحبت از بحران میکنیم، یعنی خارج میشیم از حالت عادی، شرایط عادی از زلزله که وقوع میپیونده، این زلزله در واقع دستخوش میکنه جامعه رو با یک سلسله تنش‌ها، با یک سلسله مسائلی که از قبل نمیشد شاید تخمینش زد. و در این لحظه هستش که از چنان سازماندهی که از گذشته از قبل باید در واقع برخوردار باشه، اکیپ های امداد بتونن بررسی بکنن، بتونن سیستم لوجستیکی و به اصطلاح حمل و نقل رو تنظیم بکنن، بتونن بلافاصله در مناطقی که افراد در واقع زلزله زده هستن وارد بشن، از نظر مسکن، از نظر آب، از نظر در واقع حفاظت اینها اقدام بکنن. و همچنین به خصوص یکی از مسائلی که در چنین به اصطلاح حوادث ناگواری اتفاق میفته، مسئله به شدت روانی هستش، یعنی آسیب‌های روانی می‌طلبه از همون لحظه اول افراد متخصص در حضور داشته باشن و صرفاً به جنبه خرابی خانه‌ها دقت نکنن که اون هم جزء کارشون هستش، در واقع کش و نجات دادن افراد انسانی که گیر کردن در مجموعه این خرابی‌ها و افرادی که در صدد این هستن که خودشون نجات بدن و روحیه‌شون داغون شده، بلافاصله باید به اینها بپردازن. و به این خاطر هستش که در چنین لحظاتی در همه کشورهای در واقع متمدن افراد امدادگر متخصص از نظر روانشناسی در واقع باید مداخله بکنن که افراد رو به صلاح هدایت بکنن، افراد رو آرامش بدن و به این ترتیب از به صلاح تشدید وضعیت روحی این افراد جلوگیری بکنن.
من متشکرم از شما آقای ایجادی عزیز، ممنونم. حالا در ادامه بازم میپردازیم به عواقب روانی و به صلاح روانشناختی و جامعه شناختی که وجود داره در مدیریت بحران، در بحرانهایی که پیش میاد از این دست بلایای طبیعی. همچنین میخواستم با توجه به تجربه که شما در شورای شهرداری در مورد سازه های شهری هم صحبت بکنیم، خصوصا در ایران که جای جای این کشور به هر حال مناطق زلزله خیز زیادی داره. اگر موافق هستید آقای ایجادی بریم بازم صحبت چند نفر از شنونده های رادیو فردا رو بشنویم و برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم. ایمیل میتونید بزنید به عدد 6@radiofarda.com و نظرتون رو برای ما بنویسید. در صفحه فیسبوکمون هم پای پست مرتبط میتونید نظر بدید. رضا برای ما از شهر جم نوشته در ایران مدیریت بحران فقط در مورد مسائل امنیتی، یعنی حفظ نظام و مسائلی که باعث در خطر افتادن جایگاه آقایان میشود، تشکیل میشود و زلزله و سیل و دیگر بلایای طبیعی زیاد مهم نیست، همچنان که همواره این مشکلات با کمک‌های خود مردم حل میشود. 6@radiofarda.com در صفحه فیسبوکمون هم همونطور که گفتم میتونید نظر بدید. برای ما یکی از شنوندگانمون فرشاد نوشته ما آذربایجانی‌ها از همه مردم انتظار داریم، همانطور که در زلزله بم و رودبار نیز از ما انتظار داشتند، اما متاسفانه نه رسول نجفیان برای آذربایجانی ها خواند و نه استاد شجریانی با آذربایجانی ها هم نوا شد. بعد از چند روز که ما هر روز برای کمک به اهر رفت و آمد می کردیم، انگار که تازه مردم فهمیده بودند چه خبر شده و جاده اهر از ترافیک بی سابقه بسته بود. متاسفانه رسانه ملی هم که به نظر آذربایجانی ها رسانه فارس زبان هاست و به قومیت بهایی نمی دهد، همانند رهبر چند روز بعد از خواب بلند شد. از رسانه شما خواهش میکنم بانی خیر شده و از استاد شجریان بخواید تا برای زلزله زدگان آذربایجان هم برنامه‌ای تدارک ببینند، چرا که دوستداران ایشان در آذربایجان فراوانند. 6@radiofarda.com و صفحه فیسبوک ما. حالا ما امیدواریم که آقای شجریان هم صدای ما رو شنیده باشه و یا کسانی که اطراف ایشون هستن صدای ما رو شنیده باشن و به ایشون خبر بدن. امیدواریم که این اتفاقی که دوست آذربایجانی ما خواسته بیفته حتما. بریم سراغ شنونده بعدی که روی خط داریم. فرشید از سوئد رو داریم با 00420221122454. فرشید عزیز سلام میکنم به شما.
من هم سلام میکنم خدمت شما و درود میفرستم به شنوندگان رادیو فردا و میهمان محترمتون.
خب آقای فرشید عزیز، شما نظرتون چی هست در مورد نوع واکنشی که نسبت به این زلزله به نظر شما مناسب بود، متناسب بود، کافی بود؟
یه نکته ای که حالا واکنش چندین بخشه، یه واکنش سیستم مدیریتی جامعه است، یعنی حالا من با کلمه حاکمیت میگم، یه واکنش هم سیستم رسانه‌ای و حالا اطلاع رسانی جامعه است، یه واکنش هم خود مردم هستن یا مثلا چیزه. من در هر سه مورد نظر دارم، ولی خب نمیخوام زیادم طولانی بگم. اما حرفم رو با این مسئله شروع میکنم که سازمان امدادی ناکارآمد خیلی بهتر از بی سازمانیه و معتقدم که همین هلال احمری که بنده تجربه همکاری باشون رو داشتم در ایران و چندین سال، یعنی زلزله رودبار منجیل رو تجربه کردم باشون، سقوط چند هواپیما رو و زلزله بم رو، همین سازمان ناکارآمد که من خیلی هم بهشون انتقاد داشتم و مقالات انتقادی هم توی رسانه ها نوشتم و منتشر کردم، خیلی بهتر از بی سازمانی بود که در همین چند روز دیدیم. البته کمک ها و هیجان مردم بسیار ستودنیه، بسیار تشکر کردنیه، ولی خب وقتی برآورد نباشه، برنامه‌ریزی نباشه، این فرض کنید صدها کالایی که اصلا اضافه بار بشه اونجا و انبوه بشه، یا همین موردی که دوستتون یکی از شنونده‌ها ایمیل زده بودن که جاده ترافیک بود،
ماله،
مورد افتخار قرار بگیره که روزنامه‌نگاران معروفی من در فیسبوکشون دیدم عکس رو گذاشتن و گفتن آفرین به مردم که 4 کیلومتر راه اهر رو مسدود کردن با هدایاشون. این فاجعه بود، یعنی اصلا این افتخاری نداشت براش. شما هر بالاخره شما رادیوتون از پراگ داره پخش میشه، من در سوئد هستم، مهمان برنامه‌تون از فرانسه داره تماس میگیره، هیچ یک از مردمان پراگ، سوئد یا فرانسه یا هیچ جای دنیا وقتی یک حادثه اتفاق افتاد هجوم نمیبرن اون سر تماشا بکنن. اگر بلد هستن، کاری بلد هستن، به اولین NGO، به اولین ارگان امدادی مراجعه میکنن و ثبت نام میکنن که من با این تخصص، با این توانایی اونجا هستم، اینم شماره تلفنم، با من تماس بگیرید. این یه نکته است. در مورد سیستم حاکمیتم، بله، مدیریت بحران ما در کشور فاجعه است، درست نخواهد شد، برای اینکه همین طور که می‌بینید ملت این واکنشا رو دارن، همین ملت هم مسئولین همین شهرها هستن، همین کشورها هستن. اون دانایی‌ها و اون اطلاعات در ما نهادینه نشده و به دانش تبدیل نشده. این مشکل ماست که
متشکرم از شما. متشکرم از شما. ممنونم آقای فرشید عزیز که همراهی کردید ما رو به طور زنده و مستقیم از کشور سوئد با 00420221122454. برای ما یکی از شنوندگانمون هادی ایمیل نوشته و برامون نوشته که از حکومتی که راهپیمایی روز قدس از هر اتفاقی برایش مهمتر است توقع بیشتر نمی رود. وقتی که هموطنان آذری زبان ما در زیر خروارها خاک جام می دهند، رئیس جمهورش در مکه خوشگذرانی می کند. برای ما میتونید ایمیل بزنید اگر نظر متفاوتی دارید با نظرهایی که تا حالا شنیدید. همونطوری که یکی دیگه از شنوندگان ما اسماعیل نوشته، ایران در مدیریت بحران فوق‌العاده عمل کرده و چند ساعت بعد از حادثه آمبولانس ها و امداد در محل حاضر بودند. من خودم داغ دیدم و چند تن از اعضای فامیلم را از دست دادم و خودم زنده ماندم. از حمایت هموطنانم بسیار ممنونم. اسماعیل برای ما نوشته به 6@radiofarda.com صفحه فیسبوک ما هم در اختیار شما هست برای نظراتتون. مجید از ایران رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به مجید عزیز و ممنونم که همراه مایید. مجید جان صدای من میشنم. درود بر شما.
درود بر شما. اول من تشکر میکنم از تمامی عوامل رادیو فردا که واقعا دارن شفاف سازی میکنن و دارن افشا میکنن همه این پنهانکاری ها و اهمال کاری ها و خفقان هایی که تو جامعه ایران حتی در مورد زلزله وجود داره.
خب حالا نظر شما در مورد زلزله اخیر چی هستش دوست عزیز مجید؟
اول هم خواستم عرض و تسلیت داشته باشم خدمت همه آذری زبان ها. شما توجه کنید، ببینید که در عکسایی که مخابره شده عکسایی هست که واقعا زمین ترک خورده. این نشون میده که اگه ما یه سری مطالعات پیش پا افتاده و ساده راجع به آزمایشات هسته‌ای داشته باشیم، نشون میده که واقعا این از عوامل آزمایشات هسته‌ایه.
زلزله اخیر از عواقب آزمایش
خودم علاقه دارم به یه سری جنگ افزارها و مطالعه دارم، یه سری اطلاعاتی پیدا کردم که شکاف زمین یکی از عوامل اصلی آزمایش هسته‌ایه و این نمیتونه زلزله باشه.
خب حالا اجازه بدید که در مورد
چرا باید توی آذربایجان،
اجازه بدید حالا ما اینا رو
ایران باید اجرا بشه.
دوست عزیز مجید عزیز، اینو که ما نمیتونیم حالا تایید یا تکذیب بکنیم، به هر حال باید صحبت کارشناسی سرش بشه. اجازه بدید صحبت بکنیم در مورد نوع واکنش حکومتی و مردمی به زلزله، این رو شما چطور برآورد میکنید؟ خیلی کوتاه اگر بفرمایید ممنون میشم.
من اولش توضیح دادم، گفتم یه سری پنهانکاری ها شده زده.
مثل چی؟
زلزله مثلا زیر نظر مؤسسه ژئوفیزیک تهران نبوده، این فقط یک آزمایش هسته‌ای بود از جانب رژیم ایران. خب
ممنونم از شما مجید عزیز که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم. شما هم میتونید صحبت بکنید با ما مستقیم و زنده با 00420221122454541. بار دیگه بریم سراغ الیار و بعدش سراغ میهمان برنامه‌مون آقای جلال ایجادی. الیار عزیز شما در اهر هستید، این صحبت ها رو شنیدیم در مورد نوع کمک رسانی که شده، نظراتی که داده بودن، نظر شما چی هست؟ به نظرتون مردم واکنششون حالا چطور بوده تا اینجای کار؟ واکنشی که متناسب باشه با فاجعه‌ای که اتفاق افتاده شما دیدید انتظاراتتون برآورده شده؟
من از اینجا از تمام ملت هایی که به منطقه ما کمک رسانی کردن تشکر میکنم، چون واقعا هر چی از دستم اومد مردم واسه زلزله‌زدگان انجام دادن. و آرزو میکنم تمام وسایل یا هدایایی که واسه زلزله‌زدگان آوردم کاش به دستشون برسه.
چی بشه؟ ببخشید جمله آخرتون یه مقدار بعد،
یعنی به دست زلزله‌زدگان
برسه. خب مگه نمیرسه این هدیه ها؟ خب آقای الیار عزیز مگه این هدیه ها به دست زلزله زده ها نمیرسه در حال حاضر؟ هلال احمر این هدایا رو
تحویل میدن به هلال احمر، هلال احمر تقسیم بندی میکنه. بعضی روستاها بعضی مناطق هستن که نمیرسه.
چطور نمیرسه؟ یعنی اینکه هلال احمر به مناطق خاصی نتونسته امداد رسانی بکنه؟
آره بعضی مناطق خیلی وسیع هستن تا اونها برسیده.
خب شما پیشنهادتون به عنوان یکی از اهالی منطقه و به یکی از زلزله زده، به عنوان یکی از افراد زلزله زده در فاجعه اخیر چی هستش؟ به نظر شما مردم چه کار میتونن بکنن؟ به هر حال هلال احمر که توزیع کننده این کمک ها هست و در همه جای دنیا هم به هر حال یک سری کانال های ارتباطی امدادرسانی وجود داره که از طریق اونها کمک رسانی صورت میگیره. شما پیشنهادتون چیه؟
پیشنهاد اینه که تو هر محلی که مردم جمع شدن یه اکیپ های چیز کنن، راه اندازی کنن، اونها خواستهاشون رو به هلال احمر بدن، بعد اون هلال احمر اون کار رو انجام بده.
متشکرم از شما آقای الیار عزیز که امروز همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم. امیدوارم که به زودی زود سر خانه و کاشانه خودتون برگردید و امیدوارم که ایران شاهد چنین فجایع طبیعی نباشه برای بار چندم و چندین و چندم در واقع. خب یکی دیگه از شنوندگان ما، درود بر شما، یکی دیگه از شنوندگان ما از منطقه زلزله زده همراه هست با ما روی خط ارتباطیمون، اما اجازه بدید بریم سراغ آقای جلال ایجادی و بشنویم صحبت‌های ایشون رو، برگردیم دوباره به منطقه سری بزنیم و ببینیم چه خبر هستش. آقای ایجادی صحبت‌ها رو شنیدیم تا اینجا در مورد این امداد رسانی مردمی و کانالیزه شدنش و اینها که چند تا از شنونده‌های ما خصوصا فرشید دربارش صحبت کرد، میشه با توجه به تجربیاتی که دارید یه توضیحی بدید چطور باید صورت بگیره این امداد رسانی ها؟
بله، یکی از مسائل بسیار اساسی در این چنین لحظاتی همین مسئله امداد رسانی است. امداد رسانی در گام اول برمیگرده به مسئله سیستم خبری، یعنی در تمام شبکه روستاهای ایران آیا همه جا از امکان خبر دادن و خبر گرفتن توسط ارگان‌های دولتی وجود داره و آیا اینها به واکنش سریع اقدام میکنن یا نه. دو، مسئله شبکه در واقع هلال احمر هست که اینها در واقع قدرت عملکرد بلافاصله در بخصوص لحظاتی که نیروی زیادی میطلبه این رو دارن یا در واقع ندارن. نکته سوم در ارتباط با سیستم مربوط به آژانس‌های سرویس‌های اورژانس بیمارستان‌ها هستش. آیا این سرویس‌ها امکان بلافاصله‌ای دارن که بتونن از مجموعی تلفات انسانی و مجموعی مسائلی که مربوط به این زلزله میشه روش اقدام بکنن و به این ترتیب اقداماتی به اصطلاح لازم رو انجام بدن؟ مسئله این هستش که در این زمینه یک مسئله دیگه که مهم هستش به کار گرفتن از جمله امکانات به تبع هلال احمر هستش، ولی نیروهای ارتشی هستش به خصوص نیروهای نهادهایی که میتونن بلافاصله خودشونو بسیج بکنن، منتها با یک سازماندهی یگانه در واقع لازم هستش، به خاطر اینکه این سازماندهی اگه یگانه نباشه یک نوع در واقع بلبشویی و هرج و مرج به وجود میادش. منتهای مراتب ما با یک نکته‌ای که باهاش مواجه هستیم در تجربیاتی در این کشورها وجود داره، این امکان سازماندهی کردن و دادن یک ستاد یگانه سریعتر و بهتر میتونه صورت بگیره، به خاطر اینکه شفاف سازی و اعتماد بر قرار هستش. حال آنکه متاسفانه در شرایط ایران مسئله شفاف سازی و مسئله اعتماد نسبت به ارگانهای دولتی همیشه برقرار نیست و همه افراد و ملت خودشون سعی میکنن به طور مستقیم وارد عمل بشن و این میتونه کار رو به هر حال یه مقداری مشکل بکنه، ولی این جنبه های مهمی هستش که در این زمینه ها ما باید بهش توجه بکنیم.
متشکرم از شما آقای جلال ایجادی عزیز که همراهی میکنید ما رو در برنامه ساعت ششم به طور زنده و مستقیم در رادیو فردا. امروز صحبت میکنیم درباره زلزله اخیر آذربایجان که با صدها کشته و هزاران مجروح و مصدوم یکی از بزرگترین بلایای طبیعی سالهای اخیر بوده که ایران باهاش مواجه بوده. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست برای شرکت در این برنامه و 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com شماره‌ای که میتونید پیام‌ها رو بهش ارسال بکنید. من سعی می‌کنم که اکثر این پیام‌ها رو در برنامه تا اونجایی که وقت اجازه بده بخونم. برای ما اشکان نوشته شگفتا که آقای احمدی نژاد در این مواقع سفرهای استانی در مناطق زلزله زده انجام نمی‌دهد. به بی‌خانمان‌های جنگ 33 روزه لبنان کمک بلاعوض می‌شود ولی به مردم زلزله زده آذربایجان نه. رهبرش 20 ساعت بعد از زلزله واکنش نشان می‌دهد ولی برای زلزله پاکستان اشک می‌ریزد. بحران از نگاه حاکمیت تنها سرکوب تظاهرات خیابانی مخالفان است. 6@radiofarda.com این پیام اشکان بود و نظر اشکان. شما هم میتونید نظرتون رو برای ما بنویسید و بفرستید، چه به ایمیلی که گفتم چه در صفحه فیسبوک ما. بریم مریم رو بگیریم از تهران تا ارتباط ما مثل این که با درست ارتباطمون با اون شهروند زلزله زده اون متاسفانه قطع شده. در حال حاضر دوستان دارن تلاش میکنن که دوباره این ارتباط رو برقرار بکنن. فعلا سری به پایتخت بزنیم و برگردیم ببینیم که ارتباطمون برقرار شده یا نه. مریم عزیز سلام میکنم به شما و خوشحالم که همراه مایید.
سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه و از کلیه همکاران رادیو فردا و شما تشکر میکنم. نهایت تقدیر و قدردانی دارم که انقدر زحمت میکشید و صادقانه و انقدر با پاکدلی این قضیه رو دنبال میکنید.
ممنونم از شما خانم مریم عزیز. خانم مریم شما چطور دیدید مدیریت بحران رو توسط مسئولین جمهوری اسلامی ایران؟ به نظر شما متناسب بود، خوب بود یا نه؟
ولی من از صدا و سیما خیلی گلایه دارم، به خاطر اینکه اصلا ببینید اونجوری که خبرگزاری‌های خارجی این قضیه رو پوشش میدن، صحنه ها رو نشون میدن، اصلا اونطوری نبود. انقدری که اینا روز قدس نشون دادن و نمیدونم چیزای دیگه که آقای احمدی نژادم که تو این دیگه بحران بلند شده رفته یه سفر خارجی، واقعا انصاف نیست وقتی ملت ما اینجوری داغدار. و من خودم ترک هستم و واقعا قلبا از این قضیه ناراحتم و اینکه اونجوری امکان مالی ندارم، اما حاضرم کوچکترین امکانی هم که داشته باشم به این افراد کمک کنم، ولی خب به دستشون نمیرسه متاسفانه.
از کجا میدونید که به دستشون نمیرسه خانم مریم؟ اتهام بزرگی است.
مثلا اینکه در زلزله بم تجارب نشون داده که خیلی از کمک ها عوض اینکه به دست خود زلزله زده ها برسه در بازار به فروش میرسیده و واقعا این اصلا نمیدونم نهایت میتونم بگم بی‌انصافی و بی‌وجدانی یه دست که این بی‌خانمانی این مردم رو میبینن و اینجوری بخوان از این موقعیت سوء استفاده کنن.
ممنونم از شما خانم مریم عزیز که همراهی کردید ما رو با نظرتون. از شهر تهران درباره زلزله اخیر آذربایجان شرقی صحبت می‌کنیم در برنامه ساعت ششم امروز. برای ما شنوندمون از خمین سیاوش نوشته این حادثه ثابت کرد دولت هیچ برنامه‌ای و توانایی برای مدیریت بحران ندارد و اقدامات بعدی از جمله سفر آقای خامنه‌ای و دیگر پوشش‌های خبری با تأخیر فقط از وحشت همبستگی مردم بوده است. شش@radiofarda.com آدرس ماست. در صفحه فیسبوکمون مسعود نوشته بی‌انصافی نفرمایید، من تبریزم، با اینکه کلی به صدا و سیما انتقاد دارم ولی باور بفرمایید از همان 2 ساعت اول بعد از زلزله چند ده آمبولانس به طور مداوم می آمدند و می رفتند. خبررسانی بی‌طرفانه خواهشان. صفحه فیسبوک ما و ایمیل شش@radiofarda.com در اختیار شماست برای اینکه صحبت بکنید با ما. یکی از شنوندگانمون هم نظر خودش رو ضبط کرد و برامون فرستاده به صورت فایل صوتی. اسماعیل برای ما به شش@radiofarda.com ایمیل کرده. نظر اسماعیل رو میشنویم.
در مورد زلزله ناگوار اخیر در آذربایجان که ابتدایی هم در رسانه ملی کمرنگ بود و با پخش برنامه خنده بازار باعث خشم مردم شد، باید بگم که بعدش تو همین رسانه اطلاع رسانی خوبی انجام شد و یکی از اونها هم برنامه نرد بود که نشون داد شریک غم آسیب دیدگان آذربایجان هست و در ادامه با پخش اخبار حمایت ورزشکاران و قهرمان المپیک از زلزله زدگان و جمع‌آوری کمک‌های مالی توسط اونها باعث همدلی بیشتر در بین مردم شد. امیدوارم بازم شاهد لبخند روی لب مردم آذربایجان باشیم و بازم بگیم دیاشاسین آذربایجان. امضا الفدار از گلگان.
00422112124 شماره تلفنیه که امیر باش تماس گرفته از شهر مشهد. امیر عزیز سلام میکنم به شما، هم متشکرم که همراه ما هستید.
الو
امیر عزیز، صدای من رو میشنوید؟ درود بر شما امیر عزیز، همراه هستید با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. نظرتون درباره زلزله اخیر و نوع امدادرسانی بهش رو می‌خواستیم بشنویم.
قربون شما، من اول یه خسته نباشید خدمت شما و بسندگان برنامه میگم من در مورد زلزله نظر داشتم، فکر کنم نظر خیلی از ایرانی هم همین باشه. تو این زلزله مقصر دولت بود. مردم
چرا چطور؟
زلزله باید یک آرامشی بهشون دست بده، یعنی تأمین باشن، امنیتشون حفظ باشه، تأمین مالی، جانی، غذایی باشن. نشد. آیا دولت نمیتونست این کارو کنه؟
یعنی منظورتون امداد رسانی بعد از زلزله هستش دیگه، درست متوجه شده باشم؟
بله، امداد رسانی پس از زلزله.
نه.
و اینا خوب زلزله که دستی هیچ کی نیست. ولی ما باید کاری کنیم که پس از زلزله هیچ کی دیگه ناراحت قضا و جا و یه چادر نباشه. چرا به جای اینکه دولت بیاد امکانات داره برای اینکه به زلزله را کمک کنه، بیان همه رو بسیج کنه برای روز قدس. روز قدس معنی نداره. امروز حتما خبر داریم امروز تو ایران روز قدس میگفتن. تمام این راهپیمایی که شما در سراسر کشور تو مشهد بود داشتن به مردم مرغ تقسیم می‌کردن تو تظاهرات. چرا؟ چون مردم بیان تظاهرات کنن. این نامردی نیست در حق اون زلزله‌زده. شما بیان مرغ مجانی تقسیم کنیم بین تظاهر کننده تا بیان جمعیت شما شلوغ کنه، شما شلوغ کنه بگین ما این همه تظاهر کننده داشتیم. وقتی بیان بین مردم مرغ تقسیم کنیم، سکه تقسیم کردن بین بچه‌ها، سکه تقسیم کردن، به نظرم این کثیف‌ترین کاری که میتونه فکرشون بکنه. حالا که میگه سکه میدی یعنی که من دارم شما رو میخرم و وای بالا مردم، وای با مردمی که میان این سکه رو میگیرن و میاد تو تظاهر شرکت میکنن. امروز اگه کسی میدونه که گفته از قبل اون کرده بودن که داخل جیبه همه شما کارت شناسایی باشه، کارت ملی. چرا؟ به خاطر اینکه ثبت نام میکردن، گفتن خب شما سنت مثلا زیر 20 ساله نیم سکه به طلا
میگیره. حالا این خبر که به هر حال خبری هستش که ما نشنیده بودیم و تایید نشده هم هستش. ما نمیدونیم که سکه پخش شده یا نه. تعداد بسیار کثیری از کوهی هست که پخش شده باشه. دیگه
بپرسید، من از مشهد زنگ زدم، میتونم از بقیه بینندگان بپرسم، همه شهرها بوده.
متشکرم از شما امیر عزیز، ممنونم که با ما صحبت کردید، نظرتون رو با ما و بقیه شنونده های رادیو فردا در میون گذاشتید. برای ما نازیلا در صفحه فیسبوکمون نوشته خوشحالم که در این شرایط اقتصادی مردم فهیم ما بحران زلزله اخیر را به خوبی مدیریت کردند. یقین دارم که در شرایط مشابه بدون توجه به قومیت ها مردم با درایت ما باز هم هر آنچه در توان دارند با هم قسمت می کنند. اسماعیل هم نوشته خدا را شکر مردم ایران همیشه پشت هم هستند، حالا رسانه یک کم کمکاری کرده، دلیل نمی شود شما رسانه های خارجی بزرگش کنید، به جای آن احساس همدردی با این مردم را بیشتر کنید. چو ایران مباشد تن من مباد. صفحه فیسبوک ما اسماعیل درش نوشته بود 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com هم آدرس ایمیل ماست برای اینکه نظراتتون رو در اون بنویسید. شماره تلفن مستقیم ما هم البته 00420221122454. خب بریم سراغ میهمان برنامه یک بار دیگه، آقای ایجادی از پاریس. آقای ایجادی عزیز، صحبت‌ها رو شنیدیم در مورد حالا بحران بعد از زلزله صحبت کردیم، بازم برمیگردیم دربارش صحبت می‌کنیم. می‌خواستم ببینم که پیش از وقوع زلزله چه کار باید کرد در ایران، در جایی که چنین منطقه زلزله خیزی هست. ما فجایعی مثل رودبار و بم و حالا آذربایجان رو داشتیم، زلزله اردبیل رو داشتیم. چه کار میشه کرد از لحاظ رسیدگی به سازه‌های شهری، نوع ساختار شهری؟ چه کاری میشه کرد در حال حاضر که بخوایم از فجایع بعدی، از در واقع میزان قربانیان، میزان خسارات فجایع بعدی که احتمالاً در راه بخواد باشه، کم بکنیم؟
بله، خیلی سوال بسیار اساسی شما مطرح میکنید. همونطور که ما میدونیم ایران در واقع یک میدان زلزله خیز هست، که این هم نظر زلزله شناسان ایران هستش، هم در واقع دانشمندان جهان در ارتباط با مجمع مطالعاتی که کردن میدونن که از یک سو از جانب پایین در واقع بلوکی که شبه جزیره عربستان رو در بر میگیره فشار میاره به سمت بالا، و از بالا مجموعه به اصطلاح کوههایی که قفقاز هستش، در این دو بین این دو حالت ایران وسط اینها قرار گرفته که یه بخشی از پاکستان هستش و یه بخشی از ترکیه هستش و کل ایران هستش. بنابراین ایران همه میدونن که سرزمین زلزله ها هستش، و هر چند سال یک بار ما و سرزمین ما دوچار چنین سانحه‌ای در واقع ناگواری خواهد بود متاسفانه. و به لحاظ این وضعیت جغرافیایی و واقعیت زمینشناسی ایران هست که به اصطلاح مدیران یک کشور، مدیران اقتصادی کشور، مدیرانی که در واقع هدایت میکنن باید توجه داشته باشن که قبل از اینکه ما در برابر امر زلزله که یک پدیده طبیعی هستش قرار میگیریم و به ناگزیر در برابر خرابه های اون قرار داریم، چه اقداماتی قبل میشه انجام داد که این آسیب ها به حداقل خودش برسه. یک، آیا در ارتباط با مسائل مربوط به ساختمانسازی ها اقدامات لازمه صورت میگیره تا پیها و بنیادهایی که برای ساختمان ها در نظر گرفته میشه مقاوم باشه در برابر مسائلی مانند زلزله، که بتونه در واقع دارای انعطاف باشه و این شوک زلزله رو منجر به این نشه که اینو داغون بکنه، کاری که در برخی از این کشورها از جمله ژاپن انجام داده و همچنین در برخی از کشورهای اروپایی هم به سرعت در این زمینه ها به پیش رفتن. و این یکی از مسائلی هستش که متاسفانه تا اونجا که من میدونم در ایران کار نشده، و متاسفانه در زمینه ساختمان سازی بیشتر جنبه فساد و عدم رعایت مبانی مربوط به شهرسازی در واقع در دستور کار هستش. دومین نکته هم که میشه باز اضافه کرد این هستش که وقتی که مدیریت شهری هستش، از هر کدوم تمرکز جمعیت در هر نقطه‌ای باید در واقع تا اونجایی که میسر هستش جلوگیری کرد. امروز در این نقطه بین در واقع در آذربایجان شرقی ما این حادثه روی میده. اگر پس فردا در یک نقطه با تمرکز مانند تهران که با 12 میلیون جمعیت هستش، با تمامی این برج‌هایی که ساخته شده، شما هیچ تضمینی ندارید که در واقع نتایج این گونه زلزله یک بسیار بسیار وحشتناک باشه. یادمون باشه که ما در این زلزله اخیر 6.5 درجه بود و این با چنین درجه علی‌القاعده نباید در واقع منجر به تلفات انسانی و خراب شدن ها بشه. حال اگر شدت این زلزله بالاتر بره، به مراتب با توجه به وضعیت ایران وضع میتونه درام‌تر باشه. البته در این نقطه روستاهایی که بودن، خانه هایی که بودن بسیار 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 سوسپونیال بودن و سریعا با جاها یکسان شدن و در جاهایی که هستش به شکل دیگه این به هر حال میتونه عمل بکنه. پس نکته اساسی که ما باید در نظر بگیریم، آیا سیاست دولت در ارتباط با مسئله مسکن سازی، در ارتباط با مسئله شهرسازی، در ارتباط با مسائل از این قبیل، آیا اینها رو رعایت میکنه یا نمیکنه؟ این مسئله هستش که فکر میکنم در ایران بسیار بسیار ضعیف هستش و دوستی که گفتش که در ضمن این جنبه سیاسی داره از این زاویه درست هست، چرا که پدیده به هر حال زلزله امر طبیعی هستش، ولی با میتونیم در برخی از زمینه‌هایی که مربوط به حادثه‌های طبیعی با اقدامات پیشگیرانه محدودتر بکنیم نتایج مرگبار یک چنین حادثه.
ممنونم از شما آقای جلال ایجادی عزیز که همراهی میکنید ما رو به طور زنده و مستقیم از پاریس امروز در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. باز هم صحبت خواهیم کرد در مورد وضعیتی که سازه‌های شهری دارن در ایران، وضعیت مطلوبی که باید به سمتش حرکت بکنیم و نوع امدادرسانی که به طور استاندارد باید وجود داشته باشه. نظر شما رو میشنویم درباره اینکه وجود داشته یا نه از نظر شما. در صفحه فیسبوکمون میتونید نظرتون رو بنویسید. برای ما فرشته نوشته درسته که روز اول از کمک و حمایت رسانه‌ای خبری نبود و خیلی ناراحت کننده بود، ولی الان وضع بهتره و از برنامه هم تشکر کرده. در ادامه نوشته ولی از این که در این روزها همش از قدس میگن خیلی ناراحتم، در صورتی که باید از یتیم‌ها و بی خانمان‌های آذربایجانی میگفتند. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com هم ایمیل ما. آقای شاهین رو داریم از ایران روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما آقای شاهین عزیز.
بله سلام،
درود بر شما.
من میخواستم بریت میفرستم بر شما و شنوندگان عزیز و همکارانتون. میخواستم درباره این زلزله که پیش اومده صحبت کنم. این زلزله که پیش میاد گاهی اوقات طبیعی هستش و گاهی اوقات هم دست خود بشر تو کاره. من فکر میکنم که یه سندایی هم به دست آوردم، دیدم که اینا میخواستن که الان میبینه که اسرائیل داره خیلی ایران تهدید میکنه، این کارو کردن که اسرائیل تهدید بکنن. یعنی
خب حالا اینا دیگه به هر حال یه مقداری، ممنونم از شما آقای شاهین، یه مقداری البته دیگه وارد تئوری توطئه و اینها میشه. ما حالا نمیخوایم به این جوانب درست یا نادرستش بپردازیم. به هر حال امروز در مورد خود فاجعه زلزله صحبت میکنیم، نوع امدادرسانی بهش و در واقع واکنشی که صورت گرفته از طرف مردم و از طرف مسئولین جمهوری اسلامی. تکرار میکنم 00420221122454 شماره تلفن ماست. کوروش برامون نوشته اگر مردم اعتراض نمی کردند و بیتوجهی نشان می دادن معلوم نبود که چه اتفاقی می افتاد. بزرگترین مشکل مردم آن منطقه به نظر من مسکن است. آنجا فصل سرما زود شروع می شود، یعنی می توانند در این 2-3 ماه برای مردم خانه بسازند. باید هر چه زودتر مسکن ساخته بشود. مردم هم باید کمک نقدی بیشتری بکنند. کوروش برای ما نوشته به 6@radiofarda.com. فاطمه رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا به طور زنده و مستقیم از محل زلزله از آذربایجان شرقی از شهرستان هریس. خانم فاطمه عزیز سلام میکنم به شما و ممنونم که همراه مایید.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم، تشکر از برنامه خوبتون. اگه سوالی هست بفرم.
خواهش میکنم. میخواستم ببینم که شما تجربتون چطوری بود. شما هم در یکی از کانونهای زلزله بودید در زلزله اخیر آذربایجان. چطور بود وقتی زلزله اومد؟
والا خب طبیعتا مثل اون آقایی که از اهر تماس گرفته بله. بودن، زلزله باعث وحشت مردم شد. با توجه به اینکه اصلا پس لرزه‌ام همچنان ادامه داره، اصلا یک وحشت خیلی بسیار زیاد بین مردم و شایع بر سر این که زلزله‌های بزرگتر میخواد بیاد نیاد خیلی زیاده. یعنی به نظر من واقعا مردم ما بیشتر از لحاظ روحی کم دارن تا این که از لحاظ رسیدگی به وضع جسمانیشون.
درسته، همین قضیه هم هستش که اتفاقا آقای جلال ایجادی هم کارشناس برنامه‌مون بهش اشاره کرد در ابتدای ماجرا.
بله، از نظر امدادرسانی واقعا از هلال احمر تشکر میکنم، چون خب خودمون اینجا بودیم دیدیم که چقدر تلاش کردن. بله. همه ارگان‌ها، هر ارگانی، هر ماشینی داشت بسیج شد برای کمک رسانی، ولی اون چیزی که الان بیشتر مشهوده اینه که خودتون بیان بپرسید. مردم اینجا میگن ما خودم نمیخوام، ما آشامیدن نمیخوام، فقط یه سقفی بالا سرمون باشه، چون که خیلی اینجا هوای سرده و اصلا نمیشه که چادر.
الان هوا هستش اونجا خانم فاطمه عزیز؟ الان هوا سرده؟ بله؟ الان هوا سرده؟
بله الان هوا 7 درجه است اینجا. شما تصور کنید تازه شهر 7 درجه است. دوستا هستن که اصلا واقعا هواشون طی هفته آینده هواشناسی گفته هوا خیلی سرد میشه. من فقط از مردم خواهش میکنم این قضیه رو تشبیه به قضیه بم نکنن که دزدی میشه فلان میشه، فقط کمک کنن تا این مردم واقعا یه مردم خیلی معصوم و پاکن، یه سقفی بالا سرشون باشه، برن مثل همیشه رو زمیناشون کار کنن و دیگه مشکلی براشون پیش.
خانم فاطمه عزیز امیدوارم که همینطور باشه که شما میگید، مطمئنا هم همینطور خواهد بود. ایرانی ها و مردم ایران نشون دادن که در مواقعی که چون این فجایعی متوجه هر بخشی از ایران بشه، به هر حال از امداد رسانی و کمک کم نمیگذارند و میخواستم ازتون بپرسم. خواهش میکنم خانم فاطمه عزیز، میخواستم ازتون بپرسم که الان شما در منزل مسکونی خودتون ساکن هستید یا اینکه جای دیگری مستقر شدید؟
ما که نمیتونیم اصلا تو منزل نشستنش غیر ممکنه، هر لحظه پس لحظه میاد. ما یه چادر تاقیاتمون زدیم، خیلی از همسایه‌هامون هم همینطور، ولی خب میگن هوا خیلی سرده، بچه ها مریض میشن. ولی خب به مراتب ما وضعیتمون خیلی بهتر از اوناییه که متاسفانه حالا فوتی داشتن و
خانم فاطمه حالا در مورد درباره امداد رسانی صحبت کردید و به هر حال هر اونچه که حتما در توانشون بوده تمام امداد رسانان به کار بردند در این فاجعه‌ای که اتفاق افتاده. میخواستم ازتون درباره نحوه اسکان دادن زلزله زده ها بپرسم. در حال حاضر وضعیت شهر چطور هست؟ کسانی که زلزله آسیب دیدن اسکان داده شدن؟ بفهم.
البته خب ما تو شهرم خب یه بیمارستان داشتیم که تقریباً تخریب شده کلن و چیزی ازش هم باقی نمونده. بعد از نظر اسکان دادن خب شهر ما زیاد مثل شهر ورزوان مثلا چیز نشده، شهر مصیبت نشده، بیشتر روستاها هستن. و اینکه من از مردم خواهش میکنم اگه میخوان کمکی کنم، من واقعا دستشون میبوسم، فقط این کمک ها رو خواهش میکنم باعث ایجاد ترافیک تو جاده نکنن، این کمک ها رو به ارگانی مثل هلال احمر بسپارن، چون ما خیلی روستاها داریم، مردم میان به یه روستایی میرسن به اون کمک میکنن، این روستایی که اصلا صعب العبور هستن میمونن، کسی واقعا بهشون دسترسی پیدا نمیکنه. خواهش میکنم این کمک هاشون از طریق هلال احمر انجام بدن، چون اونا به مردم خب منطقه رو بهتر میشناسن.
متشکرم از شما خانم فاطمه عزیز. صحبت‌های خانم فاطمه رو شنیدید از یکی از مناطق زلزله زده زمین‌لرزه اخیر آذربایجان شرقی، از منطقه هریس. از شما میخواد به عنوان یکی از شهروندان، از شمایی که الان میشنوید صدای ما رو در رادیو فردا و این برنامه رو دنبال میکنید، از شما میخواد که کمک‌های خودتون رو ارسال بکنید به منطقه و به هر حال در امداد رسانی مردمی، در ارزش امداد رسانی مردمی در فجایع مشابه اتفاقی که افتاده در آذربایجان هیچ تردیدی نیست، در ارزشی که میتونه داشته باشه برای مردم مصیبت دیده اون منطقه. حمید رو داریم از قزوین، از ناحیه دیگری از ایران. سلام میکنم به شما حمید عزیز که تماس گرفتید با 0042-02-21-12-24-54. حمید عزیز میشنوید صدای من رو؟ حمید جان درود بر شما. آقای حمید، شما چی فکر میکنید با توجه به توضیحاتی که داده شده تا اینجا برنامه رو اگر دنبال کرده باشی، شما چی فکر میکنید در مورد نحوه مدیریت؟
به نظر بنده ببینید، من همینجا داره به همه از همه مردم از اون تشکر کنند، همینطور که همدرد دوستان عزیز و هموطنان عزیزمون در شهرهای آذربایجان غربی بودن، من اینجا داره تشکر کنم که همدردی تا همه جوره این رژیم الان داره استفاده میکنه، میاد روز قدس رو علم میکنه برای مردم ایران که یه سری از مردم بخوان فاصله میگیرن از همدردیش و همدردیش، ولی یه روز قدس حرکت های انجام میدن واقعا زننده. مثلا امروز توی سری از شهر ها من شنیدم همون زیچی بیم هم بطن از دیمان دفتر توی سری از شهر ها دور اومدن نهار دارن مثلا مرد میدن، به نظر من این حرکت هم درست نیست. شما همین نهار رو میتونید جمع کنید جواری کنید بیرید بیرید زلزله زده هایی بند میکنه که موضوع دارن زحمت میکشن، بالاخره دارن خونه هاشون و زن و بچه هاشون و زندگیشون دارن زیر آوار میکشن بیرید. شما بزنی نداره که قضا بیرید بیرید قضا رو جمع کنید بیرید به اونایی که زیر آوار هستن به مسئله منتظر یک هوا گرم هستن.
خب متشکرم از شما. ممنونم آقای حمید عزیز از قزوین که صحبت کردید، نظرتون رو با ما در میون گذاشتید در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. کامران رو داریم از بلژیک. خیلی کوتاه دیگه یک دو تا از شنونده های دیگر وقت داریم که بگیریم و صحبت پایانی رو با کارشناس برنامه آقای جلال ایجادی داشته باشیم. کامران از بلژیک رو داریم روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما کامران جان.
سلام به شما آقای بغراتی.
درود بر شما.
و درود به همکارانتون و شنوندگان محترم.
خب نظر شما رو بشنویم کامران عزیز.
خواهش میکنم. خدمت شما که حتما همونطوری که گفتن مقدار زیادی کمک توسط مردم انجام شده تو این مدت، در صورتی که به نظر من اون شخص نهایی یا اون موضوع نهایی که مسئول اون هست دولت هست. چرا دولت در حینی که مملکت نیاز به مسائل امدادی و کمک داره میاد تعداد زیادی آمبولانس به سوریه اهدا میکنه؟ این خودش یک سواله. و از طرفی دیگه وقتی که رئیس جمهور به عربستان دعوت میشه برای مسئله سوریه، آیا دو روز زودتر ایشون حرکت میکنه؟ یعنی واقعا مسئله سوریه از مسئله ایران واجبتره؟ میبینیم که واجبتره، به خاطر اینکه از اولش هم همینطور بوده. پول مفت مملکت همیشه در کشورهای خارج خرج می‌شده. چه بسا دیدیم در کشور پاکستان وقتی که سیل اومد، بلافاصله رئیس جمهور اونجا نخست وزیرش در سفر بود و دایرکت کنسل کرد سفر خودش رو و برگشت به کشور خودش و اینقدر اهمیت داد به اون به حساب جمعیت و ملتی که به
متشکرم از شما
هستند.
ممنونم از شما آقای کامران عزیز. متشکرم. متاسفانه وقت کوتاه. خیلی کوتاه هم ناصر رو بگیریم از اصفهان و برگردیم سراغ میهمان برنامه‌مون. ناصر عزیز از اصفهان سلام می‌کنم به شما.
الو سلام بر شما و
شما
بینندگان عزیزتون.
متشکرم. نظرتون رو خواهش میکنم خیلی کوتاه نظرتون رو بشنویم ناصر عزیز. لحظات پایانی برنامه
است. بله بله. من در خصوص زلزله اخیر آذربایجان میخواستم که یک ابراز همدردی داشته باشم با هموطنان آذری عزیزمون و تا الان کمک هایی که شده به این هموطنان عزیزمون همه کمک های مردمی بوده. متاسفم دولت خیلی کوتاهی کرده در این مناسب که ما هم پوشش خبری مناسب رو نداریم و به اصطلاح نظام و حکومت امروز اومدن یک حرکتی رو انجام بدن برای اینکه این واقعه رو به فراموشی بسپارن، یک تحت شعاع قرار بدن. به نوعی یک شعاعی را انداختن به اسم روز جهانی قدس. مردم من شاهد بودن با هر طریق ممکن، یعنی یک جورا با هر ابزاری که داشتن سعی کردن مردم بیارن توی خیابون که جورایی کوتاهی دولت در زمینه زلزله اخیر به فراموشی سپرده
بشه. متشکرم از شما. ممنونم. ببخشید که سوالتون رو قطع میکنم. ممنونم که نظرتون رو ما در میون گذاشتید. برای ما علی از ایران هم نوشته مدیریت بحران در ایران اصلا وجود خارجی ندارد. بحران مدیریت هم در ایران وجود ندارد، چون بحران برای یک مدت کوتاه است ولی ایران 33 سال است که به همین شکل است، پس بحران مدیریت هم وجود ندارد. برای ما میتونید نظرتون رو بنویسید همچنان به ششتردیوفردا.com و یا در پیامگیر ما که در انتهای برنامه شمارش رو میگم ضبط بکنید. آقای ایجادی تقریبا 2-3 دقیقه تا پایان برنامه داریم. جمع‌بندی شما رو از برنامه میخواستم بشنوم و نظر خودتون رو.
بله، یکی از مسائل مهمی که در چنین لحظاتی در برابر ما قرار میگیره مسئله دادن یک مرکزیت هست برای چه رسوندن کمک ها و چه از نظر اینکه احتیاج هایی که وجود داره. یکی نقش شهرداری ها هستش و در همین ارتباط هم نقش رسانه های گروهی هستش که اینها میتونن در واقع سازماندهی بکنن، کانالیزه بکنن، مجموعه خبرهای سریع رو پخش بکنن و یا در واقع بگیرن مجموعه امدادها و کمک. نکته دوم برمیگرده به مسئله امکاناتی که به از نظر بین‌المللی به یک کشور پیشنهاد میشه که این امکانات هم در زمینه پزشکی از هم غیر پزشکی و به لحاظ مسائل انسانی هستش و بلافاصله بدون هیچ گونه تعیین نظری باید در واقع خواستار این باشیم که اکیپ های بیان از نزدیک و اینها میتونن به لحاظ تجربه هایی که در این زمینه دارن و تجربه های مشابهی باشن خیلی نافذ باشن و به طرز بهتری در واقع با نیروهای امدادی محلی عمل بکنند. سومین نکته‌ای که هستش، در چنین لحظاتی همه مردم از یک سو استراب دارن، از یک سوی دیگه میخوان حتما کمکی به افراد زلزله زده برسه. بنابراین احتیاج به خبر هستش، سالم سازی خبر بدون تحریف، بدون شایعه، بدون در واقع به سوء استفاده های تبلیغاتی و سیاسی. و به این خاطر هستش که دادن خبر صحیح و درست، این خودش یکی از عامل‌های در زمینه بحرانی هستش که اتفاق افتاده و جنبه‌ای از مدیریت یک بحران هستش.
ممنونم از شما.
اگر شما خبرها رو جلوش بگیرید یا خبرهای ناصحیح پخش بکنید، به ناگزیر خبر و ضد خبر خودش پخش خواهد شد و وضعیت رو باعث میتونه آشفته تر بکنه.
متشکرم.
این خاطر هستش که امروز با توجه به این مسائلی که اتفاق افتاده، بلافاصله دولت باید در واقع اعلام بکنه مجموعه نیازها چی هست، ستادی مورد اعتماد شفاف.
بله، ممنونم از شما.
کار واقعا باید باشه، خبررسانی باید صورت بگیره. و نکته بعدی، به لحاظ شرایط اقلیمی اقدامات جهت در واقع اسکان دادن دقیق و قطعی این مجموعه.
ممنونم از شما آقای
برار هم وطنان ما.
متشکرم از شما آقای ایجادی عزیز. وقت زیادی برامون باقی نمونده. نیوشا بغلاتی هستم، تشکر میکنم در پایان یک ساعت ششم دیگه از آزاده، مهرداد و میرویس که کمک کردن به پخش این برنامه. 00420221122112 شماره پیامگیر ماست و دعوت میکنم همراه ما باشید تا ثانیه های دیگه مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید.